تو این مجمع یه تشکلی رو ساخته ایم که فعالان این حوزه که به ویژه بخش خصوصی هستند کنار هم جمع بشن و بیشتر هم تاکید روی فعالان حقوقی
بله.
که شرکتی دارن، سازوکاری چیدن، روحیه کارآفرینی دارن و میشه روی ظرفیت تجمیعیشون برای تولید محتوای صنعتی حساب کرد. داریم به سمت به قول معروف هموار کردن مسائل قانونی، حقوقی، از جمله حمایت از مالکیت معنوی،
بله.
مسائل مالیاتی و بقیه مسائل رو به قول معروف یه مقدار ساده سازی کنیم، تسهیلگری کنیم برای دوستان. خب خود موضوع محتوای دیجیتال علارغم اینکه شاید 10 15 سال از فضای به قول معروف شکیری فضای مجازی و اینترنت میگذره،
بله.
هنوز تو کشور ما خیلی جدیده و تولید کنندگان به شکل سنتی، سنتی یعنی هنوز رو سی دی محتوا عرضه میکنن، خیلی هاشون، درصد بسیار بالایی. حالا تا اینا بیان شیوه عرضه آنلاینش رو دنبال کنن، بعد از اون شیوه به سود برسن، بعد به سمت تکثیر محتوا و تولید محتواهای جدید برن،
بله.
خیلی کار داریم. یعنی الان اغلب محتوایی که تو بازار وجود داره نسخه های قدیمی هستن، چند ده سال پیش تولید شدن، حالا 10 سال پیش تولید شدن، هنوز دارن باز تکثیر میشن. پس علارغم اینکه نیاز بازار بسیار گسترده هست، ما تو تولید محتوا ضعیفیم. خب مسائل بازارم باعث شده که تولید کننده ها ضعیف و ضعیفتر بشن. همه شاخص های آنلاین نشون میده که عرضه محتوای دیجیتال به شکل قانونی و به صورت پولی کم و کمتر شده. تقریبا من یه آماری از کافه بازار نگاه میکردم، 99.5% محتوای دیجیتالی که داره در قالب اپلیکیشن عرضه میشه رایگانه، فقط 0.5% پولی هست. بعد بیش از 90% اپلیکیشن ها زیر 10,000 تا نصب دارن. یعنی اینا همش نشون میده که اپلیکیشن موفق خیلی کم داریم، در صورتی که یعنی با وجود قشر بسیار مستعد هنری داخل کشور، قشر بسیار مستعد و توانمند آموزشی در کشور، ما میتونیم محصولات بسیار فاخری داشته باشیم. برندهای تولید کننده مهم تو حوزه به قول معروف محتوای آموزشی یا محتوای
بله.
سرگرمی داشته باشیم با توجه به تقاضای بسیار بزرگی که داخل
بله.
کشور داریم، ولی همه اینها هنوز شکل نگرفته.
حالا امید داریم همون دلیلی که فرمودیم بوده اقتصادیش بیشتر یا دلایل دیگه
بله.
میتونه داشته باشه.
نه هر چیزی که به قول معروف چرخه اقتصادیش به چرخه، سرمایه‌گذار و کارآفرین سراغش میاد. یعنی اگر این بازار جواب ده باشه، قطعاً به قول معروف جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی و انرژی و انگیزه مردم میاد سمتش. ولی خب وقتی که طولانیه نمونه موفق نداریم، یعنی
بله.
شما یه نگاهی به رشد استارتاپ ها تو کشور بکنیم، میبینیم که حضور 2-3 تا یا 5 تا استارتاپ بزرگ و قابل قبول سال 1390-91 باعث شد که یوهو جوونا به این سمت بیان، سرمایه گذاری رخ بده، دانشجو علاقه نشون بدن شرکت. یعنی یه اکوسیستمی هول و هوش حوزه استارتاپ شکل گرفت. هر فضای دیگه هم این چراغ سبز رو نشون بده که من پربازده هستم، ریسکم داره کمتر میشه، تقاضای بزرگی اینجا وجود داره، قطعا این اتفاق برش میفته.
بله درسته. آقای خبره، در خصوص نظارتی که خودتون فرمودین و دقت نظری که خود پلتفرم روی محتوای ارائه شده داره، دریافت گزارش‌های مردمی در پلتفرمتون به چه صورتیه؟
من خدمتتون عرض کنم، ببینیم با حالا نظرات حالا مخاطبین ما در واقع با صفحه کامنتی که میذارم ما هر روز رصد می‌کنیم.
بله.
اتوماتیک قبل از اینکه منتشر بشه هر
بله.
نظری ما این بررسی میکنیم. اگر نیاز بود تو سیستم به واحد محتوا ارسال میشه، یعنی توی یه سیکل داخلی خودمون. اگر نیاز باشه که اصلاح بشه، نیاز داره تغییر داشته باشه، روش انجام میدیم. و اگر هم نیازی داشته باشه به خود تولید کننده ما، یعنی چند بار تکرار بشه، به تولید کننده اینو تذکر جدی میکنه اینو تغییر بده. چون بعضی وقتی محتوا طولانی مدت سریالیه، ببینید مثلا یه قسمت دو قسمت حل نمیشه تذکر و اوتوماتیک این موضوع حل میشه. یه نکته که البته خب تو صحبت آیه نظر منش بود، بحث اقتصاد این مغفور مون، این که یا کنی این که چرا تو حوزه کودک اینقدر کم در واقع داره اتفاق میفته، استارتاپ ها داره مشکل دارن میخورن. یه بخشش اون زیاد بودن نظارت، اون حجم بالای نظارت هم خودش آسیب رسانه، یه حالت ترمز اتفاق میفته. اینکه ما زیاد، مثلا ما الان واسه یه پلتفرممون شاید بالای 4 تا 5 تا مجوز داریم.
بله.
ما حتی حوزه هایی داریم که بیش از این هم بالای 10 تا مجوزه مخواهیم. ما باید واسه اینکه درگاه داشته باشی باید این نماد داشته باشیم، برای اینکه بتونی پخش بکنیم از دوستان تو ساترا داشته باشیم. اما وزارت فرهنگ ارشاد واسه یه سری محتوا اونا میخوان، یه سری مجوز خود وزارت ارتباط با تاج پهنای باند داره. میگن شما نگاه به تعداد زیادی همینا هست، همه اینا هم میخوان نظارت داشته باشه. همه اینا خوب، نظارت همیشه اصولا من همجور موافقم. یه ماشینی که مدل بالاه، ماشین امروزیه، سیستم چکاش بالا دقیق تره، یعنی شما بهتون میگه بلافاصله لنتتون کمه، باد تایرت کمه.
بله.
هر چقدر بیشتر این چراغ چکا بیشتر باشه نشون میده یه ماشین امروزی تریه. ولی اگر این عدد، این ترشولدش، این در واقع این آستانش زیاد نزدیک باشه، اتوماتیک واسه خود این استارتاپ هایی که تازه دارن رشد میکنن، شاید اینا هنوز جا داره که روش نظارت سنگین تر اتفاق بیفته، زود این اتفاق داره واسه شون میفته. و ما در کشورمون سهم اقتصاد دیجیتال حدود نزدیک 6% جی دی پی ایرانه، یعنی شما حساب کنین میشه نزدیک، ما اگه اقتصاد جی دی پی ایران رو 231 میلیارد دلار بگیریم، نزدیک 2 میلیارد، کمتر از 2 میلیارد دلارش میشه سهم اقتصاد دیجیتال. حالا شما حساب کنین این وسط کسایی این عدد رو هم تازه همین عدد 6% هم حالا امسال که کمتر هم شده به وجود آورده، باهاشون هم صحبت میکنیم، با همه استارتاپ با هم در ارتباطیم، یه خیلی ها چالش های این تیپی روشون ایجاد شده. من نمونه هایی هستم که بنده خدا اصلا مجوزی اصلا تعریف نشده بود واسهش، خیلی داستاندار شده حتی واسهش، مثلا اصلا مجموعی که کسب و کارو جمع بکنه.
حوزه حوزه کودکه، خیلی مهم و حساسیت های بسیار بالایی داره. حالا آقای دکتر مومنی ها تشریف دارن توضیح میدن، اما خب این بحث نظارت از یه طرفی هم مطالبه میشه، کاربر هم نیاز داره به این نظارتی که شما میفرمین. من حالا نمیدونم این چطور باید در واقع تنظیم بشه که میزان نظارت چقدر باید باشه، چه بخشایی باید نظارت بشن، کجاها باید چطور نظارت بشه. حالا اگه اجازه بدیم ما یه توضیحی هم از آقای مومنی ها بشنویم در این خصوص، ادامه صحبتتون رو فراموش نکنیم، برگردیم به شما.
بله، همونطور که فرمودن خب حساسیت رو بحث کودک زیاد هستش و خب این مواردی که فرمودن کاملا درسته. بالاخره مجموعه‌های مختلفی نظارت دارن بر یک پلتفرمی که در حوزه کودک و نوجوان داره فعالیت میکنه و خب قاعدتا خود همین میتونه کار رو مقداری کند کنه.
بله.
و ما حتی در سینما هم میبینیم که تولیداتی که در حوزه کودک و نوجوان هست خیلی محدود هستش، برای همین شاید بالاخره انگیزه برای حتی تولید محتوا در بحث خدمت شما عرض کنم کودک و نوجوان در مجموع خیلی زیاد نباشه. حالا بخشی شاید برگرده به حوزه های اقتصادی، این که حالا بالاخره منافعی که برای تولید یک سریال یا یک فیلم سینمایی که حالا در ژانر غیر کودک هسته شاید خیلی بیشتر باشه. و قاعدتا کسانی که دارن در حوزه کودک و نوجوان کار میکنن خودشون قطعا دغدغه‌مند هستن، یعنی ما اینو کاملا درک میکنیم و الا خب میرفتن سراغ یک کار راحت تری که حالا مثلا یا یک ژانر دیگه‌ای که خب قاعدتا خیلی راحت تر میتونستن فعالیت کنن. به همین دلیل ما در ساترا برنامه‌ای که داریم حمایت کامل هستش از مجموعه‌هایی که برای کودک و نوجوان میخوان فعالیت کنن و عملا به دنبال این هستیم که انشالله بتونیم فضا رو طوری فراهم کنیم که به هر حال هم اون دغدغه‌مندی‌هایی که ما داریم به هر حال به نوع این رفع بشه، هم دغدغه‌هایی که مردم دارن، چون خود شما میدونید که خیلی از مواردی که هست به خصوص در حوزه کودک و نوجوان مواردی هستش که مردم به ما میان گزارش میکنن و دغدغه‌های مردم هستش. از اون طرف هم خب میدونیم بالاخره یک پلتفرم برای اینکه بتونه فعالیت کنه، بتونه پویا باشه، قاعدتا نیاز هستش که اون جلوی سرعتش هم گرفته نشه. به همین دلیل ما انشالله برنامه داریم که حمایت کاملی داشته باشیم از پلتفرم‌هایی که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت میکنن و کمکشون کنیم که انشالله بتونن اون بحث تولید محتوای فاخر رو داشته باشن و حالا اون بروکراسی و موارد دیگه‌ای که هستش که جلوی کار رو و کند میکنه اینا رو انشالله به حداقل برسونیم که خود عزیزانی که در پلتفرم‌ها دارن فعالیت میکنن بتونن با خیال راحت انشالله به فعالیت بپردازن.
فکر کنم آقای خبره توضیح دارن راجع به این موضوع که تعامل با ساترا چطور باید باشه، یعنی شما به عنوان یک مدیر پلتفرمی که در حوزه کودک دارین فعالیت میکنین بحث نظارت و تعاملی که با ساترا وجود داره رو چطور مایلید که پیش بره؟
بله خب ساترا تو این چند وقت اخیر خیلی فعالترم شده، من خیلی جدا تشکر
حالا این بکنم. خوبه یا بده؟
نه خیلی خوبه، نزدیک بودن
نظارت بیشتر میشه، شما شکایتتون
میکنه حس این که پلتفرم یعنی یه حسی وجود داره بین کلن افراد، شاید این اصلا نانوشته است.
بله.
اینکه یه سری شما در مقابلتونن، یعنی نباید مثلا ساعت جوری ببینید شاید اینا در مقابل یا میخوان یه کاری بکنن یه خطایی میخوان بکنن، نه باید رو کردش در واقع یه جوری مثلا در واقع یه جوری که مثلا پدر و فرزندیه، یعنی فلانی اشتباه نکن بذار من در حمایتت میکنم اینجا مسیر رو داری اشتباه میره بذار من بهت بگم چیکار بکنی،
در واقع نشون دادن
راه و چاه باشه. بعد قوانین بیش از اندازه قانون نوشتن من باش مشکل دارم، قانون زیاد نباید نوشته بشه، خیلی از اینا کامن سنس، یعنی در واقع عرف جامعه است.
بله قانون های نانوشته
است، خیلی مسائلشون سلیقه است. شما یه تابلو رو دو نفر نگاه میکنن دو تا نظر متفاوت دارن، 10 نفر میبینن 10 تا نظر متفاوت دارن.
بله
درسته. پس بله. اینجا یه جاهای تعاملیه و قوانینی هم اگر میخواد وضع بشه با همکاری خود پلتفرم باشه.
حالا تا جایی که من خبر دارم قبل از وضع قوانین و مقرره ها و الزاماتی که ساترا ابلاغ کرده نظرسنجی هایی هم صورت گرفته، یعنی این مقرره ها رو قبل از تصویب نهایی به نظرسنجی با پلتفرم ها حداقل گذاشته.
اخیرا واقعا من به نظر من شخصا الان از سال 96 7 دارم کار میکنم. بله. تو حوزه اخیرا ساترا خیلی برخورد خیلی
مناسب
و نزدیکتری دارن، حالا بله. مناسب که همیشه بوده ولی که نزدیک بوده، ولی یه نکته که ما خیلی واسش مهمه و ما هی داریم میگیم ساترا بیاد سمت این موضوع، حقوق مالکیت منفیه.
بله.
یعنی ما الان هر کسی تو شما الان من راحت بهتون بگم شما الان هر پلتفرمی برید بگید این فیلم مال منه برید ازش شکایت کنید پولشو میتونید بگیرید بدون هیچ چیزی، بدون هیچ، یعنی واسه ما انقدر پیش اومده الان از این مسائل ما داریم، هیچ کسی هم نیستش که اینا مثلا سامان بده این موضوع رو. ما میگیم آقا بجن که حالا اون بخش رو که نظارتی هایی که نسبت به محتوا داریم
این هم خودش بخش از نظارت دیگه
و این مهمترین بخش رو الان به هر پلتفرمی صحبت بکنیم میگه آقا ما مشکل اینی داریم که ما حقوق intellectual property مالکیت معنوی مشکل داریم، یعنی یه سامانه ای باشه من بلافاصله محتوی تولید میکنم اوتو بنویسم مدیر دوبلاژش این بوده دوبلاراش این بوده فلان بوده اتوماتیک انتقال مالکیتم هم بتونم همونجا بدم.
بله
من تولید کردم میخوام حالا منتقل کنم به نفر بعدی بتونم توی سامانه من مشخص کنم و اینجا من به نظرم ساترا اینجا خیلی میتونه کمک کنه به عنوان نظام حاکمیتی.
بله
اینجا چیز کنه و اون بخشای دیگه هم عملا جا میفته. الان این صنعت جدیده، یعنی کارهایی که دارم میکنم هنوز اتفاقا جدیده، هنوز با ادبیاتی که همدیگه نزدیکن. خب سازمان صدا سیما اگر بخوایم بررسی بکنیم شاید به اسکیل قوانین ساترا برنامه صدا سیما مشکل داره، چرا؟ چون دسته‌بندی نیستش، بچه نشسته داره میبینه، اصلا شما میتونید ببینید کدوم شبکه رو داره میبینه، درسته؟ پس عملا داره یه تعاملی نیستش، ولی من باید تو پلتفرم حواسم هستش، یعنی انقدر نظارتی که هست یه ذره جاها تعدیل بشه دوستانه بشه بتونم توی این فضا باز بشه. ما عرض کردم بحث اقتصاد دیجیتال مطرح کردم که ما با انقدر نرخ بیکاری تو کشور ما اینجا میتونیم کلی افراد جذب بکنیم کار بکنن، کسایی که تو واقعا کارآفرینی ایجاد بشه تو همین حوزه کسب و کارا رو حمایت بکنن تا کسب و کارا رشد کنن. حالا وقتی رشد کردن به یه عددی رسیدن حالا یه ذره نظارت صفر ترش میکنیم، تعداد مخاطب رسید به 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون، اون موقع میایم یه موقع نظارت سخت هم کنم. روزی که حالا نوپایی اینقدر روش حساسیت مثلا چیز بودن یه مقدار کار بله. سخت بکنم. حالا ما امیدواریم با این اتفاقات جدیدی که داره میفته و این تحولاتی که اتفاق افتاده شاهد آینده بهتری هم باشه.
من سوال پایانیم هم از آقای نظری منش بپرسم چون خیلی فرصت نداریم، به انتهای برنامه داریم میرسیم. آقای نظری منش، اقدامات مجمع ناشران دیجیتال کودک و نوجوان در راستای رونق در واقع این حوزه، حوزه کودک نوجوان، چه مواردی حالا با توجه به مشکلاتی که بهشون اشاره کردین، فرمودین و راجبشون صحبت کردیم، اگر ممکنه راجب این موضوع هم صحبت بفرمایید؟
همونطور که دوستمون علی دکتر خبره گفتن، کارآفرین که خود منم کارآفرینم، کف بازار یه مسائلی می‌بینی، مثلا این تعداد مجوزه، حالا چند تاشو نگفتم، من میخوام بگم که تو ایران یکی از سخت‌ترین کارها اینه که قانونی کار کنی. اولین مجوزو که بگیری، میخوای بگیری مثلا از وزارت ارشاد، خب باید بری لیست بیمه بیاری، پس سازمان تامین اجتماعی میشناسدت، سازمان تامین اجتماعی میگه شناسه مالیاتی تو بده، پس اون میشناسدت، تو اون دفتری که هستی آدرس تو بده، ثبت شرکتت، پس شهرداری میاد سراغت، شهرداری که اومد سراغت، اداره برق میاد ضریبه تو تجاری حساب میکنه، سه برابر میشه. بعد
واقعا کلیه مراحل رفتن با جزئیات دارن همه رو برامون توضیح میدن، از گرفتن مجوز هم کلا ترسون دارم.
میگم آقای دکتر مومنی ها اشاره کرد که روی عشقی فعالان حوزه محتوا کار میکنن و حاکمیت هم فقط زورش به اینجا میرسه، یعنی بهترین نوع نظارت رو در فضای محتوا، چه تو ارشاد چه توی فضای دیجیتال دارن، دستشون درد نکنه، ولی این صنعت داره خشک میشه.
خب همون اقداماتی که میتونیم انجام بدیم، من میخوام بپرسم که حالا اونجا
خب ما همین که میتونیم... انتقال بدیم مسائل رو به مسئولین، مثلا بله. من بارها جلسه گذاشتم با مسئولین وزارت ارشاد که آقا شما یه معافیت مالیاتی برای نشر دیجیتال در نظر گرفتی که اصلا قابل استفاده نی، چرا؟ بله. شد تو اون بند تبصره یه پسوند فرهنگی گذاشته، محتوای فرهنگی، بعد ممیز مالیاتی وقتی فاکتور شما رو می‌بینی که از مثلا کافه بازار گرفتی، میگه خب فرهنگیش کو، شما میگی بابا این محتوای دیجیتال آموزش مثلا اول دبستانه، میگه خب فرهنگی نی، بعد میری وزارت ارشاد میگه که ببین منظورم همون بوده، اون میگه منظورت اینجا این تبصره اونو نمیگه. تمام، شما یه سال عمل کرده تو باید تقدیم کنی.
درست، امیدوارم که هرچه زودتر درست بشه، دعا باید بکنیم. خیلی فرصتی نداریم، در حد 2-3 دقیقه لطفا هر کدوم از دوستان 1 دقیقه جنبندیشون رو بشن.
بله، خب دغدغه‌های دوستان کاملا درست هستش، به خصوص بحث مالکیت فکری و اینکه حالا بالاخره ما می‌بینیم، خودمونم در فضای مجازی می‌بینیم که بعضن میان محتوایی که جای دیگه تولید کرده به راحتی این رو در معرض عموم قرار میدن و خب حتی استفاده های مادی هم دارن. یکی از موضوعاتی که برحال برای خود ما هم بسیار مهم هستش اینی که برحال محتواهایی که تولید میشه رو ما در یک سامانه ثبت کنیم و اینکه حتی اجازه ندیم که بعداً بخواد از این سوء استفاده بشه. ما تا این حد حساس هستیم که حتی اسمی که حالا برای یک سایت پلتفرم حالا در حوزه صوت و تصویر داره طراحی میشه شباهت نداشته باشه، یعنی بیان مثلا شبیه خدمت شما عرض کنم پلتفرم دوستان مثلا یک حالا با یک تغییر حرفی مثلا بخوان یک سامانه دیگر رو بالا بیارن و تولید محتواهایی که حالا مد نظرشون هست بذارن و از بالاخره سابقه‌ای که اینها دارن و بالاخره اسمی به در کردن و عملاً مخاطب خوبی دارن بخوان از اون سوء استفاده، ما همین مقدار رو هم اجازه نمیدیم و جلوشو میگیریم و این انشالله سامانه که برای راه اندازی بشه عملاً این دغدغه‌ای که دوستان دارن که بالاخره این بحث مالکیت فکری برای خود ما هم بسیار اهمیت داره انشالله رفع خواهد شد.
خیلی ممنونم ازتون آقای خبره سیسنی.
سلامت باشین. ما دعوت می‌کنیم از همه کسایی که محتوایی تولید میکنن بتونن بیان توی پلتفرم ما بارگذاری کنن، به قول من میتونن بزنن نمایش بدن و بتونن ایجاد درآمدی داشته باشن واسه خودشون، ما دستشون میفشاریم و حمایتشون هم میکنیم. ممنون از ساسرا و آقای نظری منش.
خواهش میکنم. من توی مقاله اخیرم میخوندم یکی روشای احیای جنگل اینه که خاک رو دوباره از آفتها خالی کنی، خودش جنگل رشد میکنه. به خاطر همین برای شکل‌گیری اکوسیستم محتوای دیجیتال بله. کافیه که موانعو برطرف
کنی. انشاءالله. خیلی متشکرم. تشکر میکنم از هر سه بزرگوار. تشکر میکنم از شنوندگان خوب برنامه گفتگوی فرهنگی. شبتون بخیر. خداحافظ.
امام موسی کاظم علیه آلاف تحیت و سنا فرمودند پس از معرفت نماز بهترین وسیله تقرب بنده به خداست و پس از آن نیکی به پدر و مادر و با نهادن حسد خودبینی و فخر فروشی است. سلام بر امام کاظم علیه السلام، گنجینه علوم الهی، امام برگزیدگان عالم. به راستی کدام تصویرگر می تواند آن جبین مطهر را به تصویر درآورد و کدام شاعر می تواند قصیده سرای خورشید هفتمین باشد؟ او باب الحوائج، معبد رازها و قبله نیازها و پناه نیازمندان و درماندگان است. او بزرگ مردی است که صبرش طاقت از کف دشمن می رو بود و حلمش ستمگران را به خشم وامی داشت. شهرت علمی امام موسی کاظم علیه السلام در زمان خلافت مهدی عباسی بالا گرفت. وی چون ماه تمام در آسمان فضیلت و تقوا و دانش و رهبری می درخشید. مردم گروه گروه پنهانی به دور وی جمع می شدند و آتش معنوی خیش را به وسیله آن سرچشمه فیض ازلی فرو می نشاندند.
آرزومونه که یه بار گریامونو بخرم، آرزومونه که یه بار گریامونو بخرم، سفره موسی بن جعفر مادرامون فیض ببرم. چه زندون آه باب ایلا، گوشه زندون آه باب ایلا، بی رمق بی جون آه باب ایلا، خلصنی آره از دست هارون، از دست نهارون راه نفس آم و بسته هارون از دست نهارون آرزومونه که یه با گریامونو بخرم سفره موسی بن جعفر مادرامون فیض ببرن شکسته کن چه قفص قربتت بیداد میکنه پر شکسته کن چه قفص قربتت بیداد میکنه خیلی مظلومی بمیره پس کی از تو یاد میکنه دست زندان بان خیلی سنگینه دست زندان بان خیلی سنگینه چشم آقامون تیره میبینه این ساق پا خیلی شکسته این ساق پا خیلی شکسته خیلی شکسته هر شب نمازش با دست بسته با دست بسته آی آی آرزومونه که یه با گریه همونو بخره سفره موسی بن جعفر مادرامون فیض ببره روی تخت چار تا گلاب می آوردن پیکر تو چی گذشته کی می دونه لحظه های آخر تو
شبتون بخیر همیهنان عزیز مجدداً تسلیت و تعزیت عرض میکنم سال روز شهادت موسی بن جعفر علیه السلام رو حضور همه شما عزیزان شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو این بخش حدوداً تا یک ساعت دیگه یعنی تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما در این فرصت طبق معمول شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه بعدی با عنوان گفتگوی علمی است. قبل از اینکه گفتگوی علمی را بشنوید مجدد